الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در تفصیل سوم دو مرحله بحث داریم. مرحله اول کیفیت جعل احکام وضعیه است و مرحله دوم این است که آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری است یا جاری نیست. نسبت به مرحله اول اشاره کردیم که فقها و اصولیین در بادی امر دیدن که احکام وضعیه‌ای داریم همراهند با بعضی از احکام تکلیفیه. بیعتو گفته شد، اشتریتو گفته شد، ملکیت جعل شده است و جواز تصرف، هم مالک هم جایز در این ماشین تصرف کنه، غیرم دیگه جایز نیست تصرف کنه در این ماشین مثلا. خب اینجا این بحث پیش آمده است که احکام وضعیه و تکلیفیه هویتشون چیست و رابطهشون چگونه است. برخی از قدمای اصولیین فرمودند اصلا دوئیتی نیست، حکم وضعی و حکم تکلیفی اصلا دوتا وجود نیستن اینا، بلکه در حقیقت جز حکم تکلیفی چیزی نیست و همان حکم تکلیفی است که یه عنوان دیگه هم براش درست کردن، عنوان حکم وضعی. مثلا بیعتو که طرف میگوید و اشتریتو یه جواز تصرف برای مشتری در این مبیع جعل میکنه شاره. همون جواز تصرف رو شما اسمش میذارید ملکیت، چیزی جز اون نیست اصلا. یه وجود حکم تکلیفی، این عنوان این که حکم وضعی شما اعتبار میکنید، ولی یه وجود بیشتر نیست. خب این بیان و نظریه که مسلم باطل است و مقدمه سومی که دیروز اشاره کردیم بطلان این نظریه رو روشن میکنه، اینکه جای گفتن نداره. والوجه فی حکم وضعی و تکلیفی که مفهومن مباین با همن و در مصداق خارجیم بینشون تباینه، بینشون عموم و خصوص من وجه هست، چطور میشه وجود واحد باشن؟ مثال زدیم، مواردی داریم ملکیت هست جواز تصرف نیست، چطور اینا وجود واحدن؟ صفی مالک بر شیعه ولی جواز تصرف نداره، چطور میگید حکم وضعی همون حکم تکلیفیه فقط یه عنوانش عوض شده؟ نه اینا مختلفن. راهن مالک عین مرهون است ولی جواز تصرف نداره، اینا معلوم میشه دو تا حقیقته، ملکیت یه چیزه، جواز تصرف یه چیز دیگره. بله؟ تولید شده از حکم تکلیفی، یعنی جواز تصرف. حالا برسیم، او حرف شیخ انصاریه، اینا اونو نمیگن، اینا میگن هیچی نیست، حکم تکلیفی داریم، شما اعتبار کردید، یعنی امر انتزاعی هم نمیدونن. این تعبیر شما امر انتزاعیه، نظریه شیخ انصاریست، گفتیم نظریه مرحوم آخوند و حضرت امام و مرحوم شیخ و در حاشیهش نظر مرحوم ناینی کمپانی رو اشاره میکنیم، نقد میکنیم. یکی انتزاع از حکم تکلیفی نظریه شیخ انصاریست، میرسیم بررسی میکنیم ببینیم اینجوره واقعا در همه احکام وضعیه چنینه یا نه، میره بررسی میکنیم محفوظ بداریم. گاهی ببینید جواز تصرف هست ملکیت نیست، مثل مباحات عامه، همه جایز تصرف کنن در مباحات عامه ولی مالکش نیستن. حتی دقت کنید ملکیت انسان با عدم جواز تصرف دیگران هم حقیقت واحده نیست. ممکنه کسی بگه من مالکم، این اشاره به این حکم وضعی است، دیگران جواز تصرف ندارن. از این که دیگران جواز تصرف ندارن شما اعتبار میکنید ملکیت رو برای من، ملکیت یعنی دیگران جواز تصرف ندارن، اینم تساوی نیست. مواردی داریم با این که من مالکم دیگران اجازه تصرف دارن، مثل حق الماره، شاخه این میوه از باغ آمده بیرون با شرایطش ماره میتونه بکنه منجر به افساد نشه میوهشو بخوره، همم قبول دارن با شرایط خاص خودش، حالا به شرایط کار نداریم. من مالکم ولی دیگری حق تصرف داره، پس ملکیت من انتزاع نشده از عدم جواز تصرف دیگران. بگیم یک چیز عدم جواز تصرف دیگران شما اعتبار کردید ملکیت، نه خیر، اینا دو تا حقیقت هم. حالا مثال زیاده، نیستی الان نیست. ببینید اگر نگاه کنید، اگر بعضی تو کلمات بعضی قدما این معنا آمده جز حکم تکلیفی چیزی نیست اصلا، خب اینجا نسبت به سبیران حکم تکلیفیه نیست دیگه، خونه حکم تعلیقی که حکم نیست، بالاخره همین الان این سبی مالکیت داره یا نه؟ اگر خب جواز تصرف هم داره؟ نه، جواز تصرف داره؟ خب بالفعل یعنی الان، یعنی تا 15 سالگی جواز تصرف. حالا یا تا حق، تا وقت تمییز، هر کدوم رو بگی، تا وقت تمییز اصلا جواز تصرفی برای او نیست، جواز تصرف نیست، ملکیت هست. معلوم میشه اینا دو تا حقیقتا. راهن در عین مرهونه جواز تصرف نداره ولی ملکیتش مسلم هست. بس اینا دو تا حقیقتن. این که بگیم یک حقیقت اونم حکم تکلیفی، همون حکم تکلیفی رو اسمش شما میذارید ملکیت. بالاخره ببینید الان نیست اون، اگه این همان است جز این نیست، وقتی اون نیست اینم نباید باشه دیگه. اگه حقیقتا جز حکم تکلیفی چی نیست، خب الان که حکم تکلیفی نیست، اگه حکم تکلیفی نیست اون شیء اعتباری هست، خب اونم نیست بلا شبهه دیگه، این معنا نداره. لذا این اصلا معطل نباید بشه. این نظریه قدما بود. حالا در کلمات شما نگاه بکنید، مفاتیح الاصول و اینها رو نسب الی بعضهم، مثلا اینجوری میگن. من قائل بالفعلش رو بگم مثلا فلانی حتما قائل شده، نه، ولی این نظریه بوده که آقایون میگن نسب الی بعضهم. حالا دقت کنید، خب از این نظر که بگذریم، نسبت به کیفیت جعل احکام وضعیه، بعد از این که قائل شدیم بین احکام وضعیه و تکلیفیه دوئیت است، حکم تکلیفی غیر از حکم وضعی است، ملکیت غیر از جواز تصرف است، حالا سوال ایجاد میشه این جعل احکام وضعی چگونه است؟ شارع مقدس اینا رو جعل کرده، چه جور جعل کرده؟ آیا استقلالاً شارع مثلا به دنبال بعت و اشتریتو یه ملکیتی رو جعل کرده است که حکم وضعی باشه، یا نه حکم تکلیفی جعل شده از او انتزاع میشه حکم وضعی، یه منشه انتزاع داره در خارج، یا نه هر دو جعل مستقل دارن؟ این بحث چرا مطرح میشه؟ چون در مرحله دوم اثر داره، در جریان استصحاب همین بحث نتیجه میده، لذا این مرحله رو باید بحث کنیم. نظریه اول که مطرح میکنیم در کیفیت جعل احکام وضعیه، نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه است. حالا اینجا به جهتی از نظریه مرحوم شیخ شروع نمی کنیم، بعد شاید جهتش هم روشن بشه. صاحب کفایه احکام وضعیه رو از نظر کیفیت جعل به سه قسم تقسیم می کنند. قسم اول می فرماین احکام وضعیه‌ای داریم که ممکن نیست شارع مقدس به ما هو شارع اینها رو جعل کنه، چه استقلالا و چه تبعا، بلکه این احکام وضعیه مجعولات تکوینی هستن، اینا تکوینن موجوده. حالا مثال میزنیم و بعد کاملا روشن میشه. قسم دوم احکام وضعیه‌ای داریم که شارع اونها رو جعل کرده است به جعل تبعی، نه جعل مستقل. یعنی شارع در برخی موارد احکام تکلیفیه رو جعل کرده است و به تبع احکام وضعیم جعل شده است. باز مثال میزنیم کاملا روشن میشه. قسم سوم، یه احکام وضعیه هم داریم که ثبوتن هم قابلن، قابلیت دارن شارع اونها رو مستقلن جعل کنه، هم قابلیت دارن به تبع حکم تکلیفی جعل بشن ثبوتن. لکن ما دلیل داریم در مقام اثبات این احکام وضعیه جعل مستقل دارن، حالا مثل ولایت و قضاوت و اینا که بعد باز در مثال کاملا روشن میشه، ملموس میشه. خب مرحوم آخون ضابطه‌ای برای این سه قسم ذکر نکردن، لکن از مجموع کلامشون این نکته استفاده می شود که ایشون می فرماین احکام وضعیه تارتن ارتباط دارن با اصل تکلیف. سببیت سبب برای جعل تکلیف، شرط تکلیف مانع از تکلیف، شرطیت سببیت مانعیت و قاطعیت از اصل تکلیف. تلا ارز کردیم دیگه، مثالشو کاملا میگیم دیگه. اینا جعل تکوینی دارن و شارع به ما و شارع اینا رو جعل نمیتونه بکن. اما اگر احکام وضعی بودند مربوط به مکلف و به بودند، شرط واجب بودن نه شرط وجوب، سبب برای تحقق مکلف و به، شرط برای تحقق مکلف و به، مثل بلوغ، مثل عقل، مثل طهارت در نماز که شرط تحقق مکلف و به در خارج، این گونه احکام وضعیه مجعول به تبع. خب قسم سوم هم احکام وضعیه‌ای که نه ربطی به اصل تکلیف دارن که نه ربطی به مکلف و به، یه موجودات مستقلی هم مثل ولایت و قضاوت، این هم بالاخره مرحوم آخون میگن جعل مستقل دارن. حالا وارد بشیم الان مثال بزنیم و تطبیق کنیم. قسم اول، اون احکام وضعیه که مرتبط با اصل تکلیفه. مثال گفته میشه دلوک شم سببیت داره برای وجوب نماز، تا دلوک شمس نباشه وجوب نمازی نیست، این سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز این سببیت یا حکم وضعیه. یا ببینید شرط عقل برای تعلق تکلیف، شرطیت عقل برای تعلق تکلیف. در تعلق وجوب نماز به انسان عقل شرط است. شرطیت عقل برای وجوب نماز، برای تعلق تکلیف، شرطیت یا حکم وضعی. بلوغ شرط است برای تعلق تکلیف، اگه بالغ نباشه وجوب نمازی نیست. عدم حیض شرط است برای وجوب نماز، و حیض مانع است از وجوب نماز. اسباب، شرایط، موانعی که مرتبطن با اصل تکلیف، اینا جهلشون به دست شارع نیست، اینا یک امور تکوینیه. ممکن نیست اصلا شارع اینا رو به ما و شارع جهل کن. خب به چه دلیل؟ یک دلیل دارن مرحوم آخوند صاحب کفایه حاوی دو بعد. بعد اول، در فلسفه ثابت شده بین علت و اجزاء علت با معلول یه رابطه تکوینی است. مثلا اگر از آتش حرارت تولید می شود، یه رابطه تکوینی بین ایناست، یه امر قراردادی نیست. و الا اگه امر قراردادی بود، هر کسی می توانست بین هر شیئی و شیء دیگه رابطه برقرار کنه. می گفت از امروز من اعتبار می کنم، انشاء می کنم که یخ هم حرارت ازش تولید بشه، از نور آفتاب تاریکی تولید بشه. این نیست. چرا نیست؟ روشنه، چون بین علت و اجزاء علت با معلول یه رابطه تکوینی است، جعلی نیست، قراردادی نیست. ولا اگه رابطه تکوینی بین علت و معلول نباشه، یستر من کل شیء کل شیء. حالی که چنین نیست روشن. خب بعد از این نکته فلسفی، مرحوم آخون می‌فرمایند اگر دلوک شمس سبب است برای وجوب نماز، حتما یه رابطه تکوینی بین اینها هست. چرا شارع اعلام نکرد بین طلوع ماه و وجوب نماز یه رابطه است؟ چرا شارع اعلام نکرد هر وقت تشنه شدی بین تشنگی و وجوب نماز یه رابطه است؟ معلومه یه سببیت تکوینیه. یعنی تکوینن دلوک شمس یه خاصیتی داره که وجوب نماز رو به دنبال خودش میکشه، یه رابطه تکوینی بین ایناست. اگر رابطه تکوینی بین اینها هست، کار شارع فقط اعلامه، نه ایجاد این سببیت. شارع به ما هو مکونون ایجاد کرده، اما شارع به ما هو شارع نمیاد این سببیت رو جعل کنه، صرفا اخبار میکنه. معلومه دیگه، مصلحت و مفسده واقعی در متعلقات است. بله، مصلحت و مفسده واقعی تکوینی در متعلقات است. لذا رابطه رابطه تکوینی است. کار شارع در این قسم فقط اعلامه. میاد میگه مردم توجه داشته باشید بین دلوک شمس و وجوب نماز رابطه ایست. جعل نمی کنه، ایجاد نمی کنه سببیت رو، چنانچه عقل تکوینن رابطه داره با تعلق تکلیف. کار شارع فقط اعلامه، اعلام این شرطیت است. اعلام میکنه عقل شرط تعلق تکلیف است. پس خوب دقت کنید، این قسمت بعد اول استدلال مرحوم آخوند. ایشون میفرمایند سببیت، شرطیت، مانعیت از تکلیف یه رابطه تکوینی بین اینها و تکلیف است. خود اون رابطه تکوینی باعث می شود یکی سبب باشه، یکی شرط باشه، یکی مانع باشه. شارع جعل نمی کنه، شارع فقط اخبار می کنه از این تکوین. پس بنابراین در بعد اول استدلال می‌فرمایند اینا مجعول مستقل شرعی نیستن، شارع اینا رو جعل نمی‌کنه. در بعد دوم استدلال می‌فرمایند این احکام وضعیه معنا نداره بگیم از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند. مثلا شارع گفته واجب است نماز عند دلوک شمس، ما بگیم از وجوب نماز که حکم تکلیفی است ما انتزاع کردیم دلوک شمس سببیت داره برای وجوب نماز. فرمان این حرفم قابل گفتن نیست. چرا؟ به جهت این که تکلیف و وجوب مسبب است، محمول است، این اجزا اجزاء علتند. اصلا معنا داره کسی بگه اجزاء علت انتزاع میشه از معلول. معلول رتبتاً متأخر است از علت. کسی بگه اجزاء علت رو ما انتزاع کردیم از معلول، ای غلطه، قابل گفتن نیست. لذا نتیجه میگیرن مرحوم آخون، میفرماین در بین احکام وضعیه در تمام فقه هر جا دیدید احکام وضعیه بود با اصل تکلیف رابطه داشتن، سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف، مانعیت از تکلیف، قاطعیت از تکلیف، همه اینها احکام وضعیه هستند که جعل شدن تکوینن و رابطه تکوینی با تکلیف دارن. شارع اینها رو جعل نکرده، صرفا کار شارع اعلام است. میگه مردم بدونید حیض زن یه خصوصیت تکوینی داره، با نماز، با وجوب نماز نمیسازه. لذا من اعلام میکنم زن حائض نماز برش واجب نیست. این اعلامه. خصوصیت خصوصیت تکوینی است. جعل سببیت، شرطیت، مانعیت، این امور تکوینیه شارع اعلام میکنه. این قسم اول. قسم دوم و سوم احکام وضعیه از نگاه مرحوم آخر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
زمانش معنی